سلام بر شما، مهمترین عناوین خبری در 24 امشب. بهره برداری از هزاران میلیارد تومان در سومین روز هفته دولت، از رونمایی 4 دستاورد دانش بنیان صنعت هسته‌ای تا 1485 طرح در حوزه راه و شهرسازی و بیش از 130 هزار واحد مسکونی.
علارغمی که تحت فشاریم، علارغمی که در جنگیم، این دستاوردها قابل قدردانی است، ولی باز من معتقدم میتونیم خیلی بهتر از این عمل کنیم.
سخنگوی سپاه پاسداران: تنگه هرمز در کنترل کامل نیروهای مسلح است. اگر امریکا شرایط ایران را نپذیرد هرگز باز نخواهد شد. روزنامه قطری العربی الجدید: امریکا باید از منطقه برود، ایران آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی در منطقه کوبید. و خلأ مدیریتی در پنتاگون با برکناری جنرال های 4 ستاره. نیویورک تایمز: پس از برکناری وزیر ارتش، 3 جنرال دیگر در وزارت جنگ امریکا برکنار شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، بینندگان ارجمند و محترم شبکه خبر و شنوندگان عزیز که صدای ما را روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز میشنوید، شب شما بخیر. بسیار خوش آمدید به مشروع خبرهای 24. به مناسبت هفته دولت، 130295 واحد مسکن شهری و روستایی و 1485 طرح در حوزه‌های حمل و نقل، شهرسازی، بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از 214000 میلیارد تومان به صورت متمرکز با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. در این مراسم رئیس جمهور گفت با همدلی و همراهی مردم، مسئولیت پذیری مسئولان و مشارکت سرمایه گذاران ایران را آبادتر کنیم.
پایان چشم انتظاری بیش از 130 هزار خانوار برای صاحب خانه شدن. با بهره برداری 130295 واحد مسکن شهری و روستایی در سومین روز از هفته دولت به دستور رئیس جمهور.
به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد افتتاح بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
آینه افتتاح متمرکز پروژه های وزارت راه و شهرسازی به صورت برخط، گامی بزرگ در مسیر خانه‌دار شدن مردم در شهرها و روستاها، تلاش هایی که زیر سایه جنگ محقق شد.
امروز هر پروژه فقط یک سازه عمرانی نیست، نشانه ای از ایستادگی است.
این افتتاح سراسری شامل بیش از 8000 واحد مسکونی در بافت‌های شهری و بالغ بر 4000 واحد مسکونی در مناطق روستایی بوده.
خیلی مهمه که ما در شرایط جنگ زیر بمباران، همه پروژه عمرانی هم فعال بود و هر جایی که پروژه مورد اصابت قرار گرفت بلافاصله دوستان ما در وزارت راه شهرسازی اونجا مستقر شدن.
بیش از 24 هزار خانوار طبق قانون طرح جوانی جمعیت هم صاحب زمین شدند. با واگذاری رسمی 24,075 قطعه زمین در پهنه کشور. طبق آمارهای رسمی، استان قم با اختصاص و تحویل 5000 قطعه زمین در صدر جدول این واگذاری ها قرار گرفته و پیشتاز این طرح ملی شده.
من خوشحالم. یعنی باید هم به خودمون تبریک بگیم، هم به مردم عزیزمون. این زمین ها واگذاریشون واگذاری فرمالیته و به صورت بدون برنامه و بدون آمادگی نبوده. الحمدلله هم زیر ساخت ها در مورد این زمین ها آماده سازی شدن و هم اون اصطلاح کارهایی که بایستی از نظر مسائل شهری و اینها توش صورت بگیره انجام شده.
در حوزه زیرساخت و توسعه با سرمایه‌گذاری عظیم بالغ بر 214 هزار میلیارد تومان، 1485 طرح کلیدی در حوزه‌های حمل و نقل، شهرسازی، بازآفرینی بافت‌های شهری و هواشناسی به بهره برداری رسید.
6 سامانه هواشناسی و 4 ایستگاه باران‌سنجی.
همچنین ظرفیت هوایی کشور با الحاق 2900 صندلی جدید افزایش یافت.
جزء پروژه‌هایی بوده که جزء قطعاتی از شبکه‌های سرتاسری به هر حال بزرگراهی کشور هستش که چه حالا نقش کریدوری در سطح ملی داره و یا بعضی از این کریدور به اصطلاح قطعات از عملکردشون در حد عملکرد شریانی استانی هستن.
رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده تاکید کرد وضعیت موجود سقف توانمندی‌های ما نیست و می‌توانیم با هم‌افزایی بیشتر عملکردی بهتر داشته باشیم.
علارغمی که تحت فشاریم، علارغمی که در جنگیم، این دستاوردها قابل قدردانی است، ولی باز من معتقدم میتونیم خیلی بهتر از این عمل کنیم.
آقای پزشکیان همدلی مردم و مسئولیت پذیری مسئولان را شرط عبور از چالش‌های کشور عنوان کرد و گفت
با قدرت این راه رو خواهیم رفت و به سرعت به کوری چشم دشمنان مملکتمون را آباد خواهیم کرد.
فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
اما به نام دولت به کام ملت. در سومین روز از هفته دولت، معاونان رئیس جمهور و وزرا به استانها رفتند تا از هزاران میلیارد تومان طرحهایی که کام مردم را شیرین می‌کند بهره برداری کنند.
شهر باران، شهر افتتاح‌ها، در عصر سومین روز از هفته دولت. دو طرح بزرگ تولیدی در رشت امروز وارد چرخه تولید شدند. یکی برای توسعه خط تولید فولاد و دومی برای خودکفایی در داروهای تزریقی بیماران دیابتی.
اتو اینجکتوره، در واقع خودش تزریق میکنه، دیگه نیازی نیست که شما برید کسی براتون تزریق بکنه. خب این روش‌های خیلی مدرن و پیشرفته است که در صنعت داروسازی و تجویز دارو میتونه کم عارضه و کم هزینه باشه.
نیروگاه 80 مگاواتی و تصفیه خانه نهضت ملی مسکن هم امروز در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به رشت به بهره برداری رسیدند.
این تصفیه خانه دومی، انشالله سومی و چهارمی هم تأسیس بشه.
وزیر کشور هم در بیرجند عصر امروز همچون صبح پای کار بود تا 1782 واحد مسکونی را به صاحبانشان تحویل دهد.
تقدیم شما میشه.
دست شما درد.
چند به شما رب اینجا؟
اینجا 103.
چند خواب است؟
دو خواب است.
انشالله سلامت باشید.
بعد چند سال صاحب خونه شدی؟
بعد 20 سال.
در هفته دولت در مجموعه کشور حدود 36 هزار پروژه در کشور افتتاح میشه، بالغ بر 734 همت در سراسر کشور.
وزیر کشور جدا از افتتاح 1500 واحد مسکن ملی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند از 3 واحد تولیدی هم بهره برداری کرد. پاکستانی ها سرمایه گذاری که از بزرگترین واحدهای تولیدی هیدروکربن سبک و سنگینند.
اولین مرداد ما خونی را تحویل دادن.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور هم در اردبیل 866 واحد مسکن ملی را افتتاح کرد و با حضورش عملیات احداث 2 شهرک تخصصی فناوری و کشاورزی آغاز شد.
حدود 59 همت ارزش این سرمایه گذاری ها بوده و حدود 5000 نفر اشتغال ایجاد کرده.
متقاضیان مسکن های حمایتی هم امروز خبرهای خوبی گرفتند.
مسکن حمایتی رو نباید مشغول تورم ها بکنید. مسکن حمایتی رو دولت و شخص رئیس جمهور دستور داده، مکلفیم که مسکن حمایتی رو خصوصا برای دهک‌های پایین زودتر به نتیجه برسیم.
در کل کشور بالغ بر 31000 مسکن مددجویی در حال احداث هست. برنامه‌ریزی شده که انشالله تا حد اکثر 1 سال آینده تحویل بشه.
در استان لرستان و در کنار قلعه فلک الافلاک 8 طرح زیرساخت گردشگری به بهره برداری رسیدند.
3080 پروژه با بودجه 1300 هزار میلیارد تومان، 1300 همت رو زمین داریم. هر روز ما در حال افتتاح پروژه جدید هستیم. در مجموع بیش از 100 پروژه رو ما در این ایام در سراسر کشور، مشخصا هتل ها و اقامتگاه ها رو افتتاح خواهیم کرد.
در افتتاح های استان تهران هم امروز سنت و مدرنیته کنار هم قرار گرفتند. هم بومگردی افتتاح شد.
قدمتش به 118 سال پیش میرسه. تصمیم گرفتیم که اینجا رو بومگردی کنیم.
و هم نیروگاه خوشیدی.
در حال حاضر حدود 7000 مگاوات پروژه در سطح استان تهران فعال هستند در مقیاس های مختلف. پایان سال 406 انشالله ما بتونیم در واقع رفع ناترازی های استان تهران رو که 3000 مگاوات هست انشالله برطرف کنیم.
در سایر استان های کشور هم از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب طرح ها به بهره برداری رسیدن تا شعار دولت برای ملت تحقق یابد. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در 21مین جشنواره شهید رجایی و آیین اختتامیه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور گفت همه موظف به خدمت به مردم هستیم تا وحدت، همدلی، انسجام و همراهی را تقویت کنیم. آقای پزشکیان تأکید کرد مردم ایران نشان دادند که اگر لازم باشد می‌جنگند و می‌توانند و کوتاه نمی‌آیند، اما جنگ طلب نیستند.
اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمی‌دارند. یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتماً این کار اتفاق خواهد افتاد.
در این جشنواره از خانواده شهدا و خادمان مردم به ویژه خانواده شهدای میناب قدردانی شد و وزیران راه، نیرو، بهداشت، جهاد کشاورزی، سمت، بانک مرکزی و استانداران هرمزگان، بوشهر، کرمان و برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها هم جایزه یاور فتح دریافت کردند. همچنین به کارمندان فداکار جایزه طلوع ایثار اهدا شد. رئیس مجلس تأکید کرد مذاکره در راستای تثبیت دستاوردهای مقاومت است. آقای قالیباف با بیان اینکه مذاکره هنگامی معنایی می‌یابد که ابزار پیشبرد منافع ملی، احقاق حقوق ملت، رفع ظلم و تثبیت دستاوردهای مقاومت باشد تصریح کرد هر اقدام عقلانی از موضع انقلابی و گفتگوی مقتدرانه یا هر تلاش برای گرفتن حق ملت از دشمن نباید به نادرست در ذیل سازش و انفعال تعریف شود. آقای قالیباف همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت توان داخلی برای مقابله با دشمنان افزود وظیفه ما تلاش برای حل مسائل و مشکلات مردم، افزایش اقتدار ایران، پاسداری از دستاوردهای مقاومت و ناکام گذاشتن دشمن است. رئیس قوه قضاییه گفت آیین‌نامه‌های ثبتی باید مسیر دسترسی مردم به سند رسمی و تثبیت مالکیت را هموار کند. آقای محسنی اجرایی در مراسم صدور سند منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچبرون استان گلستان تأکید کرد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کنار ثبت مالکیت مردم به کاهش پرونده‌های قضایی کمک می‌کند.
سند سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچبرون.
رئیس قوه قضاییه در آیین اهدای سند منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچبرون استان گلستان، سندی به مساحت 284 هکتار که پس از سالهای طولانی صادر شد تا امنیت اقتصادی را در این منطقه آزاد تامین کند، و 3000 خانوار شهرک شهید بروجردی تهران هم بعد از 60 سال صاحب سند مالکیت شدند.
خیلی خوشحالم که امروز تونستم بعد از مدت ها این سند رو تحویل بگیرم.
قدردانی میکنیم از همه آقایون از قوه قضاییه.
در ادامه رئیس قوه قضاییه بر ضرورت رفع چالش ها و اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید کرد.
همت کنید این قانون را حتی زودتر از زمانهای تعیین شده در قانون به نحو خوبی اجرا کنید.
آقای محسنی اجایی این را هم گفت که آیین‌نامه‌ها باید مسیر را برای صدور سند رسمی و تثبیت مالکیت مردم هموار کند.
آیین‌نامه اگر بیاد که خودش پیچیدگی‌های را ایجاد بکنه که تازه اجرای قانون را مشکل‌تر کنه، به عقب بندازه، خب این که فایده نداره.
مسئولان هم از مزیت‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفتند.
شاهد عینیت بخشی حرکت به سوی ثبت هوشمند
و حکمرانی داده محور هستیم.
امنیت سرمایه گذاری یکی از مؤلفه های اصلیش بحث حقوق مالکیت هستش.
چقدر از دعاوی و مخصوصا کلاهبرداری ها در اجرای این قانون جلوگیری می شود؟
ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت شبکه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ایران هستند. سردار شکارچی تأکید کرد شبکه‌هایی مثل بی بی سی فارسی، اینترنشنال و رادیو فردا مستقیماً به موساد و سیا، سازمان‌های اطلاعاتی دشمن، ارتباط دارند و از آنها خط می‌گیرند و نیروهای مسلح ایران به این بنگاه‌های خبرپراکنی به عنوان رسانه نگاه نمی‌کنند. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت هر خونریزی و خشونتی در دنیا با پشتیبانی این شبه رسانه‌ها انجام می‌شود، در حالی که رسانه باید امنیت ساز باشد و نخستین اولویت آن امنیت روانی مردم و جامعه بشری باشد. سخنگوی سپاه گفت تنگه هرمز تا پذیرش شروط ایران بسته است و اگر امریکا شرایط ایران را نپذیرد تنگه هرمز به هیچ عنوان باز نخواهد شد. سردار محبی تأکید کرد اگر امریکا کارشکنی را کنار بگذارد و به تفاهم نامه بازگردد می توانیم در چارچوب تفاهم انجام شده تنگه هرمز را باز کنیم. بنابراین شرایط ما باید از سوی امریکا پذیرفته شود. سخنگوی سپاه این را هم گفت که همه شناورهای جنگی دشمن دست کم 400 کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفتند و هیچ کدام داخل خلیج فارس حضور ندارند. نامه وزیر امور خارجه به سازمان ملل و دولت‌های عضو درباره تروریسم اقتصادی امریکا علیه ایران، آقای عراقچی در این نامه نوشت امریکا مسئولیت کامل بین‌المللی و در صورت احراز عناصر قانونی مربوطه مسئولیت کیفری فردی در قبال همه پیامدهای این اقدامات مجرمانه و غیرقانونی و خسارات وارد شده به مردم ایران را بر عهده دارد. وزیر امور خارجه گفت امریکا پس از ناکامی در تحقق اهداف جنایتکارانه خود در دو جنگ تجاوزکارانه علیه ایران و ترغیب سایر کشورها به مشارکت در جنگ‌های تحمیلی تصمیم گرفته است همان هدف غیرقانونی را از طریق اعمال فشار و اجبار برای مشارکت در یک عملیات تروریسم اقتصادی دنبال کند. وزیر امور خارجه تصریح کرد امریکا با بی‌اعتنایی آشکار به چند جانبه‌گرایی و دیپلماسی سیاست ارعاب و تروریسم را دنبال می کند و همچنین رئیس دستگاه سیاست خارجی اشاره کرد خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران همراه با تهدید به اعمال تحریم‌های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا هدف اعلامی عملیات تروریسم اقتصادی است. وزیر امور خارجه همچنین گفت این به اصطلاح عملیات انحراف از رأی دیوان دادگستری بین المللی و نشان دهنده شدت جنایاتی است که امریکا علیه مردم ایران مرتکب می شود. آقای عراقچی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری همه راه‌های موجود به منظور تحقق پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حق محفوظ داشته و حق دارد متخلفان را در قبال پیامدهای این اقدامات غیر انسانی و غیر قانونی پاسخگو کند. بانگ وحدت از چهار گوشه ایران به گوش می رسد. در ایام ولادت با سعادت پیامبر مهربانی ها، جشن ها و گرد همایی های اهل سنت و شیعیان در کنار هم در مناطق مختلف کشور ادامه دارد.
جشن شادی مبارک بادن بالای عزیزم چرگولان شادن
افتخار میکنیم به اهل تشیع و حفده وحد با یکی هستیم برادریم.
این وحدت یه وحدت دینیه که پیغمبر اسلام این رو برای ما تاکید کرده.
تو این شرایط کنونی کشور فقط وحدته که میتونه به اقتدار کشورمون کمک کنه.
وحدت و انسجام در قرآن به اون تاکید فراوان شده و آن بهره هایی که در وحدت وجود داره در تمام نصوص شرعی ما میتونیم ببینیم.
معاون اول رئیس جمهور در نشست با سازمان بسیج ادارت و کارکنان بر ضرورت تحول جدی در نظام اداری کشور تأکید کرد و گفت تحول اداری باید اصولی، منطقی، گام به گام و بر اساس سازوکاری مشخص انجام شود. آقای عارف افزود دستگاه اداری متورم شده و این وضع آزاردهنده است، اما کارمند مقصر این مشکلات نیست و مسئله ریشه ساختاری دارد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نگرانی برخی کارکنان از اجرای اصلاحات اداری گفت بخشی از این نگرانی به دلیل توضیح داده نشدن اهداف و ابعاد اصلاحات است. بنابراین باید با فرهنگ سازی بدنه دولت را همراه کرد. به مناسبت هفته دولت از 4 دستاورد دانش‌بنیان صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان رونمایی شد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، ایران در جمع کشورهای دارنده سامانه گداخت هسته‌ای است و اکنون از مرحله اثبات فناوری عبور کرده و وارد مرحله ساخت سامانه و قابلیت سازی شده ایم.
این قطعه شاید از بیرون کاملا سالم به نظر برسه، اما یک ترک کوچیک در دل اون میتونه یک خط تولید، یک سازه یا حتی یک مجموعه صنعتی رو از کار بندازه.
از این ابزار استفاده میشه داخل رو که با تنظیم میتونیم ببینیم. الان این قسمت به عنوان نمونه شاهد فرو رفتگیه، فقط اینکه شما ملاحظه بفرمایید تعبیه شده.
اینجاست که فناوری آزمون‌های غیر مخرب وارد میشه، فناوری با کمک دانش هسته‌ای.
تو تمام صنایع کاربرد داره، تو صنایع هسته‌ای به طور خاص چون قطعات فوق‌العاده حساس هستن، جوشا حساس هستن، کاربردهای خیلی بیشتری داره و ما برای اونها از این وسایل استفاده می‌کنیم.
امروز اینجا از جدیدترین دستاوردهای صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه صنعت رونمایی شد.
این 3 تا سامانه جناب مهندس، 2 تاشون حداقل در قالب کمک‌های مدرن دنیا دارن استفاده میشن.
مقیاس صنعتیش هم قابلیت استفاده داره.
کاملا. من خدمتتون عرض کردم اینها قابلیت رقابت و محصولات خارجی هم دارن. ما آمادگی این رو داریم که این محصولات رو در واقع براشون تامین کنیم.
و تجهیزات آزمایشگاهی کاملا قابل رقابت با نمونه‌های خارجی در بخش صنعت برای اولین بار.
9 مجموعه مستقل شامل شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های تحقیقاتی و پژوهشی کمک کردن، دور هم جمع شدن تا این دستاوردها نهایتاً حاصل شده.
توی این بخش از آزمایشگاه ما عیوب سطحی و زیر سطحی رو در واقع شناسایی می‌کنیم.
بیشتر این کاربرد این روش در واقع روی اتصالات جوش هست.
بیش از 40 ماده و تجهیزات که در آزمون‌های غیر مخرب در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز کاربرد دارن، برای اولین بار به صورت یک پارچه در سازمان انرژی اتمی به بهره برداری رسید.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم این رو گفت که ایران به دانش گداخت هسته‌ای برای انرژی پایدار دست پیدا کرده.
در بخش گداخت همکاران ما از مرز اثبات فناوری عبور کردن، وارد در حقیقت سیستم و سامانه و قابلیت سازی شدن که این میتونه در حقیقت با تقویت و گسترش این شبکه میتونه در رسیدن به محصول سرعت بده، مسیر ما رو کوتاه بکنه.
فناوری که کاربردش محدود به صنعت هسته‌ای نیست و در صنایع مختلف به کار گرفته میشه.
طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
بازرسی از سایت‌های آسیب دیده در جنگ تحمیلی ممنوع. رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد تا زمان تدوین شیوه‌نامه بازرسی از سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، آژانس نمی‌تواند از سایت‌های هسته‌ای بازرسی کند.
اینکه آژانس اعتراض نمی‌کنه، محکوم نمی‌کنه، خب این صلاحیت خودش رو و اون استقلال خودش رو زیر سوال می‌بره. در شرایط کنونی هم اونهایی که بهش حمله نشده رو بازرسی‌ای که لازم بوده طبق پادبان انجام داده، اونایی که بهش حمله شده قانون مجلس رو ما اجرا میکنیم. باعث آژانس تکلیف خودش رو با وضعیت امنیت سایت ها روشن بکنه و اعلام بکنه که برای سایت هایی که بهش حمله نظامی میشه چه پروتکلی داره، که آژانس چنین پروتکلی رو نداره، موضع‌گیری هم نمیکنه، فقط تحت فشار امریکا و اسرائیل فشار میاره که بیاد سایت های تخریب شده رو بازدید بکنه. فشار اونها هم به خاطر اینه که بیان ببینن با عملیات نظامی که انجام دادن چه اتفاقی بر سر سایت افتاده.
سخنگوی دولت گفت فعلا هیچ تغییری در بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی نداریم. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم شایعات برخی رسانه‌ها افزایش ترافیک در مسیر سوخت‌رسانی به جایگاه‌ها و سفرهای تابستانی رو علت صف‌های بنزین اعلام و تأکید کرد. استفاده از کارت سوخت شخصی، استفاده از CNG در خودروهای دوگان سوز و پرهیز از تردد خودروهای تک سرنشین از مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف بنزین و کاهش صف‌هاست.
این هم صف
پمپ بنزین هستش.
ساعت ها انتظار برای چند لیتر بنزین.
شما خودتون صف رو دیدید دیگه، صف خیلی زیاده.
من الان 20 دقیقه است وایسادم تا بتونم بنزین بزنم.
صف های طولانی روایت این روزهای جایگاه های سوخته با انتشار شایعه کمبود بنزین و افزایش قیمت.
تو فضای مجازی متاسفانه شایعاتی رو منتشر میکنن. این شایعات بی پایه و بی اساسه. توی روزهای گذشته ما پایان مرداد ماه 151 میلیون لیتر بنزین در کل کشور توزیع کردیم. میانگین توزیع بنزین در مرداد ماه امسال روزانه 138 میلیون لیتر بود. توی سه روز گذشته این عدد به 145 میلیون لیتر رسیده، یعنی 7 میلیون میانگین توزیع بنزین در سه روز شهریور نسبت به مرداد ماه عدد بالاتری شده. ما روز گذشته هم 150 میلیون لیتر در کل کشور بنزین توزیع کردیم.
سخنگوی دولت از وجود بنزین کافی به لحاظ تولید داخل خبر داد و از مردم خواست نگران بنزین نباشند.
هیچ گونه تغییری در بنزین 1500 تومانی یعنی 60 لیتر و بنزین 3000 تومانی یعنی 50 لیتر تا پایان شهریور ما یقینا نخواهیم داشت. از نظر ذخایرم مشکلی نداری، مشکلی وجود نداره. مردم بدانن که اصلاحات ساختاری حتما بسیار آرام و با اطلاع مردم انجام خواهد شد.
دریافت وجه نقد یا اجبار مردم به خرید مکمل در ازای ارائه کارت سوخت 5000 تومانی تخلفه و جایگاهداران حق دریافت این مبالغ رو ندارند.
در دادن کارت آزاد هیچ وجهی دریافت نمی‌کنیم. از ابتدا هم همین بوده. اگر هم متوجه شدن که پرسنل این کار رو انجام میدن، میتونن شما تلفن‌های 0927 در ایام شبانه روزی تماس بگیرن، پاسخگوان ثبت میشه، شکایت بررسی میشه.
برای عبور از این روزهای فقط داشتن سوخت کافی نیست. زیر ساختای آسیب دیده باید ترمیم و تقویت شوند. ناوگان حمل و نقل به اندازه کافی در اختیار باشد و مردم هم با مدیریت مصرف از مراجعه و سوختگیری غیر ضروری پرهیز کنند. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرعت پیشرفت طرح‌های توسعه در میادین گازی فرزاد، بلال و کیش دو برابر شد. دهقانی مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به برنامه توسعه میادین گازی جدید گفت توسعه میدان‌های فرزاد، بلال و کیش در چارچوب برنامه افزایش تولید گاز در دو سال گذشته با سرعت دو برابر نسبت به مدت زمان مشابه پیش از آن دنبال می‌شود و میزان تولید گاز از فاز 11 پارس جنوبی به 1 میلیارد فوت مکعب رسیده است.
عدد 1000 هست الان توی یکی از سکوهامون، از دو تا سکوی A و B، سکوی B‌مون به فول ظرفیت رسیده و الان داره رو 1000 تولید میکنه که نسبت به خب مدت دو سال قبل تقریبا حدود 2.5 برابر شده و کامل شده. تعداد چاهامون فکر کنم 11 یا 12 تا چاه افاری کردیم اونجا. بلال که خب یک میدان توسعه نیافته بود، چند ماه پیش اونجا جکتش نصب شد و حفاری اونجا شروع شد. یکی از دکلای حفاری اونجا مستقر کردیم، الان مشغول حفاریم در میدان بلال. میدان فرزاد خب جکت و تاپسایدش که به اصطلاح قرارداد شده مشغول پروژه خوبی داشتیم تا این مدت. در خصوص میادین توسعه نیافتمون که عمدش کیش و پارس شمالی، خب تعیین تکلیف شدن، قرارداداش منعقد شده، مناقصاتش برگزار شده و پیمانکاراشون انتخاب شده.
نیویورک تایمز اعلام کرد پس از برکناری وزیر ارتش، سه جنرال دیگر در وزارت جنگ امریکا برکنار شدند. بر اساس گزارش این روزنامه این جنرال ها گزینه های جانشینی رندی جورج، رئیس ستاد ارتش بودند. رندی جورج فروردین از کار برکنار شد و از آن زمان تا کنون برای ستاد ارتش رئیسی انتخاب نشده است. دانیل پی دریسکول وزیر ارتش امریکا هم قرار است در ماه های آینده دولت ترامپ را ترک کند. نیویورک تایمز نوشته یکی از نشانه‌های خلأ مدیریتی در ارتش آمریکا کاهش قابل توجه تعداد ژنرال‌های 4 ستاره است. در دی ماه گذشته زمانی که پیت هگسد وزارت جنگ را بر عهده گرفت، ارتش آمریکا 10 ژنرال 4 ستاره فعال داشت، اما این تعداد اکنون به تنها 5 نفر رسیده که کمترین میزان در چند دهه اخیر محسوب می‌شود. پیشتر وزیر نیروی دریایی و رئیس ستاد عملیات ویژه سنتکام هم کنار گذاشته شدند. با پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داد پس از کشورهای حوزه خلیج فارس، اوکراین، کره جنوبی و استرالیا هم نگران دریافت نکردن موشک‌های سفارش داده شده به امریکا شدند. این پایگاه امریکایی با اشاره به وابستگی بالای برنامه‌های دفاعی استرالیا به تسلیحات ساخت امریکا نوشت احتمال اینکه واشنگتن برای جبران کاهش ذخایر خود سفارش‌های داخلی را بر سفارش متحدان در اولویت قرار دهد باعث هراس و نگرانی‌هایی در کانبرا شده است. پولیتیکو تأکید کرده برخی مقام‌های سابق نظامی امریکا هم از کانبرا خواستند خود را برای احتمال کاهش دسترسی به تسلیحات امریکایی آماده کنند.